بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم انسان از آنی که مشروع است برای دخول الوقت الامن، یا مشروع است برای صلات خودش، نمیتواند این اذان را کل اقامه قبل الوقت بگوید. مثلا کسی اذان را قبل دخول الوقت شروع کرد، به حیث اینکه به حین تمام کردن اذان وقت داخل شد، نمیتواند با اون اذان، اگر بخواهد صلات با اذان اقامه بشود، نمیتواند با اون اذان و یا اقامه داخل صلات بشود. و هاکذا اون کسی که قصد نماز خواندن ندارد، فقط قصدش اعلام است، اذان را بخواهد قبل دخول الوقت بگوید، این مجزی نیست. عرض کردیم در بعض روایات وارد شده است که این اذان اعلام را که اذان اعلام به طلوع الفجر است، قبل الفجر می شود گفت. فقط اون اذان طلوع الفجر قبل الفجر می شود گفت. و بیان کردیم که مراد از این روایات این نیست که انسان اخبار بدهد، قصدش اخبار بشود و اذان گفتن به دخول الوقت فعلا، این معناش جذب می شود و عنوان جذب فعلی مثل جذب قولی هر دو حرام هستند، بلکه مراد این است که اعلام می کند که دخول الوقت نزدیک است، چه مردم مهیا بشوند به قیام الی صلات الفجر و مهیا بشوند قبل دخول الوقت تا بعد دخول الوقت فی اول الوقت اتیان کنند. این عیب ندارد، مراد این است. این را چرا گفتیم؟ خود روایات را ملاحظه بفرمایید. بعد از ملاحظه روایات معلوم می شود. اما این که نمی شود قبل دخول الوقت اذان اعلامی را یا اذان صلاتی را گفت، به این معنا دلالت می کند صحیحه معاویه ابن وهب، که صحیحه معاویه ابن وهب در باب 8 روایت اولی است، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن معاویه ابن وهب، که سند صدوق به معاویه ابن وهب چه جوری که در مشیخه گفته است صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تنتظر به اذانک و اقامتک الا دخول الوقت، منتظر نشو به اذان گفتنت و اقامه گفتنت مگر دخول الوقت را. معناش این است که بعد دخول الوقت باید گفته بشود. ولیکن در ما نحن فی این صلات الفجر را اینجور استثناء کردیم که در اذان اعلامیش اینجور است. بله، در صحیحه که در ما نحن فیه می خوانم صحیحه دلالت می کند برای این که این اذان اعلامی قبل طلوع الفجر مانعی ندارد. روایت ششمی است در این باب 8، عن محمد ابن یحیی کلینی نقل می کند، عن محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید، عن النضر ابن سوید، همه اش از الله هستند، عن یحیی ابن عمران الحلبی، عن عمران ابن علی الحلبی. حلبیین همه ایشون سیگات هستند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال اذا کان فی جماعتی، اگر در جماعتی بوده باشی که صلات الجماعت خوانده می شود، در بین اونها باشی، فلا نمیتونی از آن قبل الفجر بگویی. و اذا کان وحده، وقتی که انسان تنها بشود، فلا بعث، این از آن را میتواند تنها قبل الوقت بگوید. میدانید که اگر جماعت باشد بیدار هستند، دیگر اذان اعلام قبل الوقت وجهی ندارد. و اما اگر تنها باشد، مردم نیستند و توجه شدید، این مناسبتی با او دارد که می شود. صحیح عبدالله ابن سنان واضح می کند مطلب را، روایت هفتمی است. و عنه یعنی عن الحسین ابن سعید عن النضر عن ابن سنان محمد ابن حسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید محمد ابن الحسن شیخ این را نقل می کند. عن ابن سنان چی گفتیم عبدالله ابن سنان است، چون که از امام صادق نقل می کند. قال قلت ان لنا معذنا یعذن بلیل، پیش ما یه معذن داریم که شب از آن می گوید. قال اما ان ذالک ینفع الزیران، این زور از آن گفتنش لیلن منفعت می دهد به زیران، لقیام همیل السلات، که محیا می شوند به قیام بکنند به سلات. این دلالت می کند که اگر معذن قصدش این است که به زیران منفعت برساند و اینها را بیدار کند برای نماز فجر فی اول وقتها، عیبی ندارد. و اما سنه، اما آنی که مشروع است از اذان که به عنوان اذان مستحب است، فانه ینادا مع طلوع الفجر، آن اذانی که مشروع است برای صلات و برای اعلام به دخول الوقت، او ینادا مع طلوع الفجر، با طلوع الفجر اذان گفته می شود. ولا یکون بین الاذان و الاقامه الا الرشعتان، یعنی بین اذان و اقامه فقط دو رکعت نافله صبح خوانده می شود، بعد داخل می شود به صلات الفجر فی اول وقتها. یه صحیحه دیگر دارد، باز صحیحه عبدالله ابن سنان است، شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید انفضاله، اون عن نضر ابن سوید بود، این انفضاله ابن ایوب عن ابن سنان. قال سألته، سوال شردم، امام است ابن عبدالله ابن سنان، شخص جلیل القدری است، از ای غیر الامام سوال نمی کند. قال سألت عن النداء قبل طلوع الفجر، قال لا بأس، مانعی ندارد. لا بأس را گفتیم معناش چیست. و اما سنت مع الفجر، اون اذان که به عنوان اذان مشروع است، او عند طلوع الفجر می شود. و این ذالک لینفع الزیران، اونی که شما پرسیدید من گفتم لا بعث، اون به جهت نفع زیران است. از این جا معلوم شد ما اینجور گفتیم برای شما چه اختصاص به اذان ندارد. انسان قبل طلوع الفجر اگر مناجاتی بگوید چه به مقدار اذان طول می چشد، ها همینجور چی مردم را بیدار کند، گفتیم اون هم به عنوان ایقاظ مردم لتحیه للصلات عیب ندارد، مستحب بس، همون به عنوان ایقاظ ها، نه به عنوان توجه شدید به عنوان مشروعیت در خصوص قبل طلوع الفجر. واجب کفایه است دیگر، بله واجب کفایه است، مهلت بدید، من میخواهم این سه روزی که قبل از تعطیلی است این مپس از آن اقامه را تمام کنم، به سر افعال صلات برسم انشاءالله. بعد از این تعطیلی بذارید من اینا رو تمام بکنم. این در معنا همین زور است که امام علیه السلام فرمود نفی بعث کرد، چون که مردم را ایگاز می کند. بدون زهد اگر هر چیزی که مناسبت داشته باشد با بیدار شدن مردم توجه شدید ایگازم، مثل لعظام، مثل مناجات و همسال زالش، بعید نیست انسان ملتزم بشود به استحبابش، اما متعارفش مثل متعارف از آنها. اما چیزهایی که محرم است توجه کردید، بله موسیقی میزن از فرض کنید موسیقی لحوی یا چیزهای دیگری، بله اونها را ما نمیگوییم، غیر متعارفش را هم نمیگوییم، ولو حلال باشد که غیر متعارف است اونها را نمیگوییم، این عیب ندارد. این را گذشتیم ما. محصل این شد که از آن قبل الوقت مشروع نیست. از بعض روایات ظاهر می شود از آن یوم الجمعه قبل زوال ظهر نه مشروعیت دارد. روز جمعه از آن ظهر قبل از اینکه ظهر بشود مشروعیت دارد. حتی از آن صلاتی ها توجه کردید، قبل یوم الجمعه قبل از ظهر مشروعیت دارد. در باب بله 13 از ابواب صلات الجمعه، جلد 5 باب ابواب صلات الجمعه است، باب 13 است. اونجا صاحب وسائل باب استحباب تأخیر النوافل عن الفرزین لمن لم یقدمها علی الزوال یوم الجمعه. میدانی که روز جمعه اون نافله را توجه شدید، نافله ظهر، نافله عصر، همه اینها را قبل از ظهر میخوانند، همه اینها را قبل از ظهر میخوانند. این بابی است که کسی اگر این نوافل را قبل از ظهر نخواند بعد از صلاتین بخواند، یعنی بعد از صلات ظهر و عصر. نافله ظهر است بعد از زوال، قبل از ظهر است و بعد از اتیان صلات ظهر. نافله است قبل العصر است فی سایر الایام، الا یوم الجمعه که یوم الجمعه 6 رکعتش را مستحب است. این دت مثلا فرض کنید طلوع شمس صدر النهار تیان کرد، 6 رکعت دیگرش را هم بعد این در ارتفاع النهار تیان کرد، 6 رکعت دیگرش را هم بله 4 رکعتش را قریب زوال تیان کرد. این در این باب این روایت را نقل کرده است. این روایت روایت طارمی است و خودش هم این روایت را از مجالس و اخبار کتاب شیخ قدس الله نفسه الشریف است به اسم المجالس و الاخبار، از اون کتاب نقل می کند. و عن و فی المجالس و الاخبار روایت طارمی است به اسناد عن زریق، به اسراده ان زریق، زریق ابن زبیر الخلقانی است، بله از او نقل می کند. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان ربما یقدم 20 رکعتا یوم الجمعه فی صدر النهار. امام علیه السلام نقل می کند از امام صادق علیه السلام که رب ما 20 رشد را همان در اول نهار تیام می کند. بله 4 رشد زیادتر از نوافل ظهر عصر است یوم الجمعه، 20 رشد است نوافل یوم الجمعه. این را که در صدر نهار فعضا کان اند زوال، وقتی که زوال می شد از زنه و جلسه، از آن می گفت امام جلوس می شد، ثم اقام بعد از او اقامه می گفت و صلی الظهر، که نوافل را قبل خوانده در صدر النهار. ربما این زور می شد، ربما چه می شد؟ بعد می فرماید حدیث طولانی است، قال و ربما کان امام علیه السلام یصلی یوم الجمعه 6 رکعات اذا ارتفع النهار، وقتی که نهار شمس آمد بالا. و بعد از آنکه ست رکعات اخر که 12 رکعت می شود و کان ازا رکعت شمس و سما قبل از زوال اذن امام علیه السلام اینجور بود وقتی که شمس رکود شد در سما یعنی نزدیک شد به زوال شمس رکود شمس یعنی قربش به زوال است و ازا رکعت شمس فی السماء قبل الزوال اذن از آن گفت از آن چی شد قبل از زوال شد اذن و صلا رکعتین از آن 12 رکعت خواند آخه 2 رکعتش را می خواند فما یفرغ الا مع الزوال فارغ نمی شد از این 2 رکعت مگر این دست زوال اون وقتی که وقت داخل شد از آن قبل الوقت واقع شده ثم یقیم اکتفا می شد به اون اذان یقیم علی السلام بر صلاتش اقامه می گفت فیصلی زهر را می خواند و یصلی بعد از زهر 4 رکعات 14 تاش را خوانده 4 رکعت دیگر هم می خواند ثم یعظم و یصلی رکعتین 16 رکعت شد در این صورت فرض به 20 رکعت تمام شد و یصلی رکعتین ثم یقیم فیصلی العصر بعد عصر را میخواند و این معناش این از صلات جمعه هم نبود صلات ظهر بود امام علیه السلام این کار را میشد خوب این روایت اگر من حیث سند صحیح بود ملتزم میشدیم میگفتیم روز جمعه میشه از آن بل صلات ظهر را قبل از ظهر گفت و بعد دخول ظهر بله اقامه را گفت و نماز را خواند با اون نحوی شرز کردیم در روایت مذکور بود ولیکن این روایت من حیث سند ضعیف است چرا؟ برای اینکه سند بله شیخ قدس الله نفسه شریف درست توجه کنید چی بگویم صاب وسائل در آخر وسائل که جلد 20 است از صابهای قدیم آن کتبی که از آنها روایات نقل کرده است توجه کردید آن کتب را بیان کرده است یکی از آن کتبی که در آخر وسائل متعرض شده است کتاب المجالس و الاخبار شیخ است که من در وسائل از او روایاتی نقل کرده ام و اونجا فرموده است که من از کتاب مجالس اخبار اخبار زیادی را از شیخ نقل کردم به سندش به زریق ابن زبیر الخلقانی روایات کثیره ای را نقل کردم که یکی این روایت بود و فرموده است اونجا سند شیخ به زریق زبیر خلقانی چه زوری چه خودشان فرمودند اون سندش عبارت از این است چه خدمت شما عرض می کنم این سند را این سندی را چه نقل می کند این سند این است سندش این است الحسین ابن عبید الله الغزائری که استاد نجاشی و شیخ است همون رزال نجاشی استاد یکی از مشایخش حسین بن عبید الله غزائری است ان هارون بن موسی تل اکبری هارون بن موسی تل اکبری از فقها از آن علما عظیم الشان و از ثقات است ام محمد بن همام هم از اجلا است توجه کردید خداوند متعال چمان که همین زور است به دعای امام حسن عسکری سلام الله علیه این اولاد براش معیوب می شد بله همیشه ناقص در می آمدن از امام علیه السلام به امام رسد نوشت امام حسن عسکری سلام الله علیه شما یه دعایی بکنید چه فرزندم تام بشود بس خودشم ذکر بشود اولاد ذکور داشتم امام هم در اون بالای نامش نوشت که از خدا خواستم و این خواهد شد برای تو هم ولد سالم هم ولد ذکر این بدون زهد محمد بن همام خودش از اجلاست تا قلیل روایت است، کثیر روایه نیست. محمد ابن همام هم نقل می کند ام محمد ابن جعفر عبدالله ان عبدالله ابن جعفر الهمیری که معروف است دیگر پیش همه، ام محمد ابن خالص طیالسی. محمد ابن خالد طیالسی توثیق ندارد. اون هم نقل می کند ان ابی العباس ان زریق ابن زبیر الخلقانی. این زبیر هم توثیق ندارد خودش. بدون جهت روایت من حیث سند ضعیف می شود، چمان که مسلک ما هست و بیان کردیم که فرقی نمی کند مستحبات با واجبات، فتوای به استحباب و به مشروعیت در مقابل دلیلی که می گوید لا تنتظر و اذان چه و اقامت چه الا دخول الوقت، همه ایام را می جیرد، همه اذان اقامه را می جیرد. این را بخواهیم تخصیص بزنیم این صحیحه و موم صحیحه را به خبر ضعیفی چه من حیث سند ضعیف است، این نمی شود. درست توجه کنید، ما اگر قائل می شدیم که اخبار من بلغ، توجه کردید اخبار من بلغ در ما نحنفی کارساز می شوند و اون عمل را مستحب می کنند، عملی که روایت ضعیف است، این زامل تزم نمی شدیم. چرا؟ چون که این در زایست که این کار اون خبر در بین نبوده باشد، چه این در ما نحنفی اطلاق صحیح هم منکر است، می گوید که اذان نمی شود الا به دخول الوقت. بدون جهت در ما نحنفی اگر سند صحیح بود اون عموم از تقیید می شد صحیح معاویت ابن وهب، ولیکن وقتی که سند تمام نشد اخبار من بلغ هم اینجا کاری نمی کند. یاد داشته باشید اخبار من بلغ در صورتی توجه کردید اثبات می کند که عمومی و اطلاقی در خطابی که ثابت از شرعن خطاب شرعیز مخالف او نبوده باشد، و الا اگر مخالف بوده باشد اون اخبار من بلغ اونجا را نمی جیرد. و حتی اگر قائل بشویم که نه این اخبار من بلغ دلالت می کند به استحباب اتیان عمل، عمل مستحب می شود، ولیکن در جایی که این خطاب شرعی نفی نکند او را و الا نفی کند اونجا به درد نمی خورد. این یه قاعده ایست خدمت شما عرض کردم. اخبار ثواب را در صورتی که ثواب برسد، اخبار بیجد ثواب ندارد، غیر مشروع است، بدعت است. صحیحه میگوید بدعت است. اگر صحیحه بود به قانون اطلاق و تأکید میگفتی، ولیکن اخبار من بلغ اونجایش ثواب محض برسد، و اما ثواب محل ایگاه بیگاه به تشریح رسید اونجا در مانحنوی شامل نمیشود. اخبار من بلغ منصرف به اون مورد هستن جرز کردن. این گذشت معنا را. بعد صاحب العروه و قدس الله نفسه شریف میگوید بر این که در حال انسان در حال حدث میتواند از آن بگوید، اشکالی ندارد، ولیکن در حال حدث گفتن، بله اقامه گفتن در حال حدث، بله خلاف احتیاط است. بلکه میگوید بر اینجه بله طهارت بله در حال حدث لا اعتبارش لا یخلو ان قوه، فتوا میدهد بر اینجه در اقامه باید در حال وضو بوده باشد، از احتیاط عدول میکند و لا یخلو ان قوه، عدول از احتیاط به فتواست در لسان فقها، به فتوا میدهد بر اینجه بله در مانحنفی بله طهارت شرط است. درست توجه کنید، یه مطلبی خواهم گفت انشاءالله به حول قوه خداوند، اگر تحویل بگیرید خیلی زابه دردتون میخورد. این را شنیده اید که در باب مستحبات تقیید نیست، تعدد مطلوب است. این را در ارسونه شنیده اید، این معناش چیست و مراد چیست برای شما توضیح میدم. مشهور ما بین اصحاب ما این است که نه اقامه در حال طهارت، یعنی طهارت در حال اقامه مستحب است، و الا بدون طهارت هم انسان اقامه بگوید بعد از اینکه بله لا اله الا الله را گفت اقامه را تمام کرد، همون زمان وضو بگیرد نمازش را شروع کند، صلاتش صلات معلزانه و اقامه است، طهارت شرط نیست. یا فرض کنید متطهر بود در اثنای اقامه وضوش باطل شد، بقیه را بدون وضو گفت، بعد وضو گرفت شروع به صلات کرد، صلاتش با صلات با اذان اقامه است. مشهور حمل به استحباب شدند و دلیل مشهور این است وقتی ششار اصل الاذان و اقامه مستحب است، به شیعی امر می کند در حال اذان اقامه، یا می گوید امر می کند به اذان که اذان را در اون بعد از اون فعل اتیان بکن، یا می گوید وضو بگیر حال الاذان حال الاقامه، یا می گوید اقامه را در حال وضو بگو، یا در حال اسم مستقبل قبله بگو، یا فرض کنید در حال قیام بگو. این متفاهم تعدد مطلوب است، چون غالب مستحبات این زور است. این است که اصل اقامه گفتن مستحب است و سایر قیودی چه است، سایر قیود استحبابی دارد. و به عبارت واضح مشهور این زور میگویند، مشهور ملتزمند قدیمن و حدیثند، اونی که ما در روایات داریم اون این است که اذان و اقامه، اذان مستحب است و اقامه مستحب است، خود اذان و اقامه مستحب است. و اونی که در روایات داریم اون فصول اذان و اقامه را بیان کرده که اذان فصولش این است و اقامه هم فصولش این است. این نام منظم میکنید به روایات استحباب الاذان و الاقامه، یعنی این فصول را گفتن مستحب است. مقتضای اطلاق اونها این است که در هر حالی باشی، وضو داشته باشی نداشته باشی، قیامم بگویی، قعودم بگویی، راکبم بگویی، ماشیم بگویی، لسلات، همش اطلاق است میگیرد. ما اجر در ما نحن فی چیز دیگری را این در اتیان الفصول معتبر بکنیم، باید به او دلیل داشته باشیم. مشهور میگویند اون روایاتی که میگوید اقامه را در حال وضو بگو یا اقامه را در حال قیام بگو، این روایات شرطیت درست نمی کند. مثل اون آیه در واجبات این زور است آخه، خدا می فرماید در کتاب مجیدش ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. در واجبات اگر شارع امر کرد به شیعی این دل اتیان بالواجب، ظاهر شرطیت است. و بدون زهد میگیم دلیل شرطیت وضو از کتاب مجید ازا قمتم الی الصلاة، این در واجبات است. و اما در مستحبات اگر دلیلی داشته از خارج، مثل این جنسان صلات مستحبی میخواند، لا صلات الا بطهارت، اطلاق دارد مستحبی باشد یا واجب باشد، اگر دلیلی از خارج نداشته باشه، فقط امر بشود که اقم و انت على وضوء، یا توز بله یا توزع این دل اقامه، بله اینها را بگوید، شرطیت از اینها استفاده نمی شود. چرا؟ چون که خود اذان مستحب است و اقامه هم مستحب است، مثل صلات واجب نیست که امر به فعلی ظهور داشته باشد در لزوم، و لزومش هم به اعتبار شرطیتش دیگر، چون که دوتا واجب مستقل نیست، یکی صلات یکی مثلا وضو شرط می شود. در مستحبات اینجور نیست، در مستحبات وضو اقامه مستحب، و انسان وضو داشته باشد در حال اقامه گفتن مستحب بدومی بدون جهت در مانعنوی اینها را حمل می کنن به استحباب. درست توجه کنید، صاحب و سائلی ببینید چه جور، از کدام طایفه است، از کدام جیل است. در مانعنوی این جور می گوید، می گوید بر این که بله یا الله، بله باب جواز الاتیان جنبن و علا غیر وضوئین و استحباب طهارت فیه و تأکد الاستحباب بالاقامه، چه وضو طهارت از حدش داشتن مستحب مؤکد است، در اذان هم مستحب، ولیکن در وضو استحباب دارد. ببینید به چه چیز استدلال میکنند. یه چیزی از من وصیت بشنوید، تتبعی که کرده ایم صاب و سائل اول باب اون روایتی را نقل می کند در اول که سندش معتبر است، صحیح است، یعنی جایی نیست یه اصولی مثلا بگوید هنهنی بگوید بجد این درست نیست می نیست سند، هم سند را اگر روایت سند صحیح باشد او را نقل می کند، همانی که دلالتش واضح است، جای خدشه نیست. ببینید چه چیز را نقل می کند. باب جواز الاذان جنبن و علا غیر وضوئین و استحباب طهارت فی، یعنی پیش خودش دلالتش واضح است. روایت اولی محمد بن علی بن الحسین بی اسنادی عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال تعظم و انت علا غیر وضو، از آن بگویی در حالی که وضو نداره عیب ندارد. فی صوب واحدین، اخه مستحب است معزین یا مصلی دو تا صوب داشته باشد، یکی ازار یکی قمیص. لا بأس ان تعظم و انت علا غیر وضوئین فی صوب واحدین قائما و قاعدا و اینما توجه، مستقبل قبله باشی یا نباشی اینا عیب ندارد. ولیکن ازا عقمت فعلا وضوئین متهیئا للصلاه، وقتی که اقامه می کنی وضو داشته باشی و در حال تهیئ صلات باشی، یعنی رو به قبله بوده باشی که تهیئ در صلات است. مثلا فرض کنید که لابس صوب بوده باشی، مستقبل قبله بوده باشی، در حال قیام باشی که صلات در حال قیام می شود. این می بینید این متهیئاً للصلات فعلا وضوئین را هم به استحباب دومی شرده است، یعنی اگر می خواهی صلا اقامه اون فضیلت را داشته باشد، اون فضیلت را یعنی استحباب مؤکد را داشته باشد، در وجه گفتیم دو تا استحباب، چه استحباب مؤکد می شود این زور بوده باشی. بعد روایات دیگر را نقل کرده است، بدون جهت مشهور این روایت را توجه کردی که عرض کردم، چون که در باب مستحبات تقیید نیست، یعنی غالبا تعدد الملاک است، تعدد المحبوبیت است، بدون جهت در ما نهنوی حمل می کنند به استحباب مؤکد. این بله سبک فقهای مشهور است. بعضی از فقها درست توجه کنید، مثل محقق همدانی تفصیل دادند، گفتم بابا نمی شود بر این که هر چه امر شد توجه کردید در باب مستحب به جیم مستحب به در مستحب، مستحب شرط ندارد، اگر دو تا مستحب می شود نمیشه، یه میزانی دارد این تقیید در مستحبات نمی شود. ایشان اینجور فرموده، خدا رحمتش کند، فرموده اگر تکلیف نفسی شد، تکلیف نفسی شد در یه خطابی متعلقون تکلیف نفسی مطلق شد، ولیکن در خطاب دیگر اون تکلیف مقید شد، یه تکلیف بیشتر نداری، در یه خطابی مطلق است، در یک خطابی مقید است، مثل این که کسی کفاره واجب است افطار شهر رمضان کرده، در یک خطابی هست که نفطر تفی شهر رمضان فعتق رقبتن، در خطاب دیگری آمده است این افطار تفی نهار شهر رمضان فعتق رقبتن مؤمنه. چون که تکلیف واحد است و تکلیف واحد باید یه متعلق داشته باشد، زم عرفی این است که اون که مطلق گفته مرادش این مقید بوده است، نه این که مقید افضل الافراد است. این زم عرفی نیست در دکانی، چون که مولا میتواند به جهت آماده کردن مردم به قبول سیکل تکلیف اول او را توجه کردید وسیع بگوید که مردم آماده بشوند به امتثال او، بعد بگوید چی نه اعتق رقبتا فلیعتق رقبتا رقبتا مؤمنا، او را هم تحمیل کند. این خودش بله در احکام همین زور است، بیانشون تدریجی است به جهت اینی که هم اخذشون سهل بشود هم معونه عمل کردن. بله وقتی ایش انسان حاضر شد نفسش را به عمل کردن، به مقیدش هم حاضر می کند. و اما در مستحبات این زور نیست. اگر اتق مستحب بود در یک خطابی آمد اعتق رقبتن، در یک چیزی که هست ازا سافرت اعتق رقبتن، در سفر چی میری اتق رقبه بکن قبل از سفر، در یکی آمده باشد اعتق رقبتن مؤمنم، میگه مردم مستحب بس فرق نمی کند. ایشان فرموده در این تکالیف نفسیه ایشه اونجا تکلیف نفسی واحد است و مطلق و مقید بود، تکلیف وجوبی بود، حمله می شردی مطلق را بر مقید، در مستحبات اون حمله نیست. و اما اوامر ارشادیه درست توجه کنید، مثل این که در واجبات اگر شارع امر بکند به فعلی ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، اذا قمتم الى الصلاه فودوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، اینها ارشاد به شرطیت است. دیگر صلات واجب است و میگوید وقتی چی اون صلات واجب را امتثال میکنید، در این امتثال باید این زور بکنید، این باید شرطیتی میشود، یعنی اون تکلیف را بخواید امتثال بکنید این باید است. ایشان فرموده واجبات و مستحبات در این جهت فرق نمی کند. اگر در روایت واجب بله وارد شد ازا اگم فلتکن علا وزوئین، معناش این از شرطیت دارد، نه اینجی میگه مستحب به دیگر است. فرقی ما بین واجبات و مستحبات در اون عوامر شرطیه این را می دانید، در اصول منقه کردید انشاءالله. اگر شارع امری بکند که ترخیص در ترج ندارد، این دل اتیان بالواجب ظهور شرطیت است. نهی بکند از شیئین دل اتیان بالواجب ظاهرش مانعیت است. می گوید بر اینجا لا تسلفی ما لا یعکل لحمه، اون حیوانی که لا یعکل لحمه است در اون نماز نخوان، معناش این است که غیر معکول الله مانع از صلات است ولو مزکا باشد. توجه کردید الا تسلف المیت، مانعیت از نهی انتزاع مانعیت می شود، از امر به شیء دل عمل انتزاع شرطیت می شود. فرموده اینجا فرقی نمی کند، این روایاتی که در این باب است از این قبیله است. توجه کردید بله که امر می کند به وضو گرفتن که الان می خوانم، بعضی ها قبول نکردن این حرف را و گفتن این درست نیست. چه زوری که در قسم اول از اوامر در مستحبات تقیید نبود، در این قسم ثانی هم نه. عجب مستحب بوده باشد فعل مثل اذان اقامه، شرطیت و مانعیت استفاده نمی شود. بله اگر امر بکند به فعلی این امر بکند به فعلی این دل اتیان بالاذان یا اقامه، شرطیت استفاده نمی شود. بله اگر نهی کند از اقامه گفتن در حال الحدث. چه بگوید؟ در حال حدث اقامه نگو. نهیستا چه زور لا تسلفی مالای و کللعنا، در روایت در بیاد بر این که اگر بگوید وضو بگیر استحباب استفاده می شود، شرطیت نه، در مستحبات. و اما اگر نهی کند از فعل و بگوید این فعل را اتیان نکن در حال الحدث، نه، او استفاده مانعیت می شود، چی این حدث مانع است. درست توجه کنید، این روایت در روایت بعدی، چی روایت؟ بله، روایت بعدی صحیح علوی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء. نهی است دیگر، چه بله اقامه نمی گوید وگر چه وضوء داشته باشد. صحیح عبدالله ابن سنان بعدشه و عنه عن النضر یعنی عن حسین ابن سعید عن النضر عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس أن تؤذن و انت على غیر طهور ولا تقیم الا و انت على طهور. چه اینجا که نهی است میگوید باید طهارت داشته باشی، از اینها شرطیت استفاده می شود. اگر این حرف تمام شد که در ما نحنفی شرطیت استفاده می شود، باید ملتزم شد که آیا این حرف تمام است یا نه. تمام نشد، ماند برای فردا انشاءالله.